گر دست فتادهی بگیری مردی. همه داستان پهلوانی و جوانمردی ما همه ریشه در این دستگیری داره. همه در ریشه
خب
در این
مقصودشون این هست که یک ارزش‌های فرهنگی و اخلاقی در این ورزش‌ها پنهانه و این درسته، اما اون بخش نظرتون هم که روزگار ما شکلی تغییر کرده درسته. ببینین همینطور که می‌فرمایید در آیین پهلوانی، نه در تنها در سرزمین ما بلکه در دیگر جای‌ها، یک ضوابط اخلاقی داره حتی جنگیدن. به اون کسی که میرفت میجنگید عرب میگه یلیل، یعنی یه نفر که پهلوانی که مثل رستم برابر با هزار تن جنگنده است. اینا اول با هم حرف میزدن، همدیگر رو میشناختن، برای هم رجز میخوندن.
بله
بله
بله،
از دودمان هم به هم دیگه معرفی میکردن، درباره مصالحه حرف میزدن، درباره آشتی، درباره تفاوت اگه تاکی. بعد اون آخر که دیگه راه به چای نمیبردن میگفتن اگر اجازه میفرمایید دشمن عزیز، حالا به من اجازه بدید من یه ریزه شمشیر بکشم هم دیگه رو بکشیم. خب الان روزگار غریبیه، یه جوونی که تحصیل کرده هاروارده میشینه صبح کارش پشت ماشینش میشینه میره تو مثلا پنتاگون توی دفتری هوای خوش در حالی که داره اسپرسو میخوره یه دکمه ای رو فشار میده، اون ور دنیا یه عده‌ای مقتول میشن بلافاصله. نه میدونه اینا کیان.
بله
چیان، ماجراش زندگی چیه. بله از نظر شکلی خیلی خیلی تغییر. برای همین که فرهنگ ایران شهری، فرهنگ ما ایرانی ها که منادی اخلاق و فرهنگ هست، این مسئولیت داریم و بر ما فرضه که امروز ما فرهنگ پهلوانی رو مبلغش باشیم و اینو در سطح جهان گسترده بکنیم. راه‌هایی داره، نمونه هایی هم داره که من باز اون مصداق و مثالی رو که میخواستم عرض کنم باز موکول میکنم به بعد تا شما نظریاتشون رو بفرمایید، بعد اون رو عرض میکنم.
بزرگوارید. البته درس پس میدیم، مرور میکنیم با هم و امیدواریم که بتوانیم گوشه هایی از این فرهنگ والا رو نمایش بدیم. چون که فرمودید ما در تاریخ خودمون این گوهر بسیار بسیار تابناک بوده و هر که از دیگر کشورها هم میامده و فرهنگ ما رو میده براش جلوه‌گری میکرده. مثلا زنده یاد آری کوربن، فیلسوف برجسته فرانسوی. خب ایشون مثلا یکی از موضوعاتی که بهش میپردازه و براش بسیار بسیار مهم بوده کتابیست که گردآوری میکنه به نام آیین جوانمردی که اون رو هم شادروان احسان نراقی برگردان میکنن. بله
بسیار خوب.
تو اونجا اساسا نشون میده که چه پیوندی بین فتوت و جوانمردی با اندیشه ایرانی وجود داشته و پس از اون با اندیشه شیعی و این رو به عنوان درفش ایرانیان نمایان میکنه که ایرانی ها براشون چند اصل مهمه. برگردیم به همون شاهنامه. ما در گذشته های نچندان دور یه شعاری در این کشور داشتیم که امروز ور افتاده، خدا شاه میهن. در شاهنامه عنصر فردی مهم نیست، اونجا میگه خدا، مرد خدا یا پهلوان و میهن. این پهلوان واسطه ایست که بین این دو حقیقت دیگر یعنی خدا و میهن قرار میگیره. اشاره کردم خدمتتون که کار بزرگی که رستم میکنه پا رو خودش میذاره و فرزند رو قربانی میکنه در مسلخی که بر او ساختن که
در واقع خودش
ایران
قربانی میکنه.
دقیقاً ما امروز منی که حالا فرزند دارم این رو درک میکنم. آنهایی که دارند خب آگاهند که از جان شیرین که
این تلفیق فرهنگ ایران شهری با مذهب و آیین شیعی با هم درآمیختن، در معماری، در رفتار فردی ورزشکارها تأثیرات حاقی دارن. یعنی من چند باری که به مناسبت‌های وارد زورخانه شدم دیدم که در زورخانه کوتاهه.
بله
برای اینکه پهلوان متواضع باشه، کسی که میخواد پهلوان باشه
فروتنی کنه،
خاکساری داشته باشه. وارد اونجا که میشین در واقع وارد مناسک میشین، گود زورخانه پایین تره، یعنی برخلاف ورزش های امروزی ورزشکار بر بلندی نمیسته، پایین تر خودش رو میدونه. تمام ورزش هایی که میکنن معانی عمیقی داره و مراتب عمیق فرهنگی داره. برای پهلوان ضرب میگیرن، یعنی این آمیخته شده با انواع هنرها، ادبیات ویژه‌ای داره، زیبایی شناسی تجسم، مجموعه از اینهاست که فرهنگ زورخانه و ورزش باستانی ما رو درست میکنه. ورزشی که داور نداره. یا آقای از من دوستش دارم، همکار ما بود، اونم فیلم بازی میکرد، به اسم جناب آقای بروسلی، حرفای خیلی بامزهی میزنه، عمیق. یه جای خوندم از ایشون که میگفت که همیشه هر مسابقه ناعادلانه است، برای اینکه احتمال داره که داور تقلب بکنه، از یه نفر یه چیز گرفته باشه، ناقلایی کنه، رأیش به نفع یه عده دیگه باشه. در ورزش باستانی ما داور خداونده.
بله.
بنابراین هیچ وقت خداوند، بذاریم بریم برگردیم، من حرفمو جمع جور کنم.
حسرت از او در گذری، دولت آن است که در گور به هم رم ببری.
برآشوبید ای تندرها، ببارید ای بارانها، مکرر هوا را روشن کنید آذرخشا، مگر میتوانید راه را بر عاشق پهلوانی بربندید که راهی کوی حقیقت است. هموطنان جان، در برنامه آب و تاب با جناب آقای میثم موحد فر عزیز در موضوع ورزش های باستانی سخن میگیم، برای اینکه امروز من دیدم بعد از گفتگوی تلفنی با جناب آقای مجنونی که امروز رو روز ورزش باستانی در تقویم زندگی ما ثبت شده. اون هم خب این دلایلی داره که میتونیم به اون دلایل هم باریک بشیم. بسیار موضوع حاق و فرهنگی و تاریخی هست و از همین انتخاب این که چرا چنین روزی به عنوان روز ورزش انتخاب شده، میتونیم از اون هم درس‌های تاریخی بزرگی تحصیل بکنیم. بفرمایید شما.
در پیوند با سخن پیشین شما که از مناسک و آیین در زورخانه‌ها گفتید، حقیقت این است که هر فرهنگی برای خودش یه راهی، روشی، منشی داره و خب این فرهنگ پهلوانی ما که گفتم در آغاز برنامه، ممکن است که برخی تکواژه ها یا برخی تک جمله ها، گزینگویه ها، اینها نمایانگر این ورزش باشند، در نهاد مردم ما نشستند. اینها همون مرامنامه است که غربی ها حالا مثلا در برای هر چیزی ممکنه درباره صنفشون، درباره حزبشون به اسم مانیفست ازش یاد بکنن. اون چی که گفتید یه ساختمان داره، ساختمان فرهنگی داره که درش زورخانه پستر قرار بگیره. و اینکه پیشتر به اونها آموختن که افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این مرامنامه در واقع تا صده های پیش هم در بین ایرانیان بوده به نام فتوتنامه ها. بله. این فتوتنامه ها در واقع همونچون که گفتم اصول عقایدی بوده که برشته تحریر در می اومده، در دسترس عموم قرار می گرفت و
آیین جوانمردی.
بله، این رو با عنوان آیین جوانمردی مردم نشون می دادن. حتی جالبه برای شنوندگان که بدونن بین اصناف، یعنی یه سندیکا که برای خودش تشکیلاتی داره، در غرب هم این گونه است، در جهان امروز هم همینطوریه، اینا برای خودشون یه پیمان فتووت داشتن، پیمان فتووتی که درودگرا داشتن، زرگران داشتن، آهنگران داشتن، درزی‌ها داشتن، خیاطا. در این پیمان فتووت اشاره شده بوده که آقا چه باید بکنیم، چه نباید بکنیم، چه کار باید صورت بگیره که الخلق عیال الله، آفریده ها که خانواده پروردگارند، اینها از ما راضی باشن، ما رزق حلال ببریم، روزی حلال ببریم. این اون فرهنگ پهلوانی که میگم فقط ورزش زورخانه ای نیست، یا اون چیزی که فقط در زورخونه انجام میگیره نیست. همین است که اون وقت ما اشاره میکنیم که میگیم آقا ما وقتی در ورزشمونم میگیم جوانمردی، بسیار والاتر و فراتر است آن چیزی است که به نام فیر پلی شناخته میشه، بازی منصفانه شناخته میشه. ما در فرهنگیمون بازی منصفانه رو رد کرده بودیم، یک پله بالاتر، چند پله بالاتر قرار داشتیم و اونم نگاهمون این بود که پا رو خودمون بذاریم، نه اینکه به انصاف چیزی رو قسمت بکنیم بین هر دو. شما یاد کردید از سخنان دیگران و از بروسلی و از داوری و از مانند اینها، وقتی کسی خود یه پرهیزکاری داره، یه ورزشکار یه پرهیزکاری داره،
همینطوره. چون که آیین جوانمردی پهلوانی برای نخبگان، برای یک نفر نیست، برای قهرمان نیست،
زنده باد.
برای توده های همه مردمان در چنین جامعه‌ای قهرمان هستن، مصداق داره. خب زندگی ما الان، ما ایستاده میدویم، یعنی روی یه چیزی میستیم میدویم. من نمیدونم چی جوری میشه ایستاده دویدن ما رو به فرهنگ جوانمردی و پهلوانی برسه. حتما یه راههایی داره. از الان شیوه زندگی ما کاملا تغییر میکنه، یعنی اینکه من تنهایی ورزش میکنم، تنهایی ایستاده میدوم، تنهایی عرق میریزم، اینکه من در یک جایی میرم معاشرت میکنم با یک عده‌ای، یک صنف فکری پیدا میکنیم با هم دیگه، این کاملا متفاوته. من میخوام نمونه های، من خیلی ورزشی نیستم، کنجکاو نیستم، یکی از نمونه ها یک داستانی رو براتون بگم، یک داستان خیلی شازی که یک مسابقه مهم کشتی بوده در ژاپن، شهر توکیو، و قهرمان های ایرانی به اونجا اعزام میشن، میان اونجا کشتی میگیرن. یکی از این کشتیگیرا آقای تختی بوده،
روانه شد.
بله، اینا روزهایی که در ژاپن بودن، آقای تختی روزها ناپدید میشده. یه دوستی داشته که قبلا او هم ورزشکار بوده، بعد دیگه ورزش و اینها در ایران رو رها کرد، رفته بوده ژاپن، اونجا زندگی درست کرده بوده و اینها، و این میرفته. یه روز میاد به دوستانش میگه که شما پول داری به من قرض بدین؟ اونا هم با دلخوری بهش پول میدن و اینا، باز از یکی دیگه اینا، بعد که جمع میشن میگن این غلام رضا خیلی بیمعرفته، چون که خب ما یه پول محدودی فدراسیون به ما میده، مثلا نفر 400 دلار 1000 دلار هرچه، ما میخواییم برای خودمون سوغات بخریم، برای خانوادمون سوغات بخریم و این تمام به فکر خودش، هرچی ما پول داشتیم میگیره. ایشون میگه من میگیرم تهران بهتون میدم. اینا خیلی مکدر میشن، بعد میان تهران میبینن که این چمدونهای بزرگی پر از بار با خودش میاد تهران. یه مدتی میگذره، حالا دقیقا از فرط زور فراموش کردم 6 ماه یه 1 سال، اون شخصی که در ژاپن زندگی میکرده میاد خانوادش رو ببینه، میاد ایران، میاد همین همدوره‌های خودش رو ملاقات میکنه، بهش میگن که ای بی معرفت، ما این مدت تو مسابقات ژاپن بودیم، تو اصلا رو نشون ندادی، نیومدی با ما بنشینی. میگه واقعیتش که من اون موقع در اوج استیصال بودم، همسرم رو داشتم طلاق میدادم، بدهکار بودم، پدر همسرم چک داشت چه داشت، و اگر این غلام رضا جوان مردی نکرده بود، این پولها رو نداده بود، واقعا من زندگیم چه و چه میشد. اینها من فقط چیزایی که مال خانوادم بود رو دادم توی چمدونهایی کردم که غلام رضا بیاره ایران به اونا تحویل بده. البته خب جوان مردا کاری که میکنن واسه کسی تعریف نمیکنن. اگر من اینو میدونم حتما از خودتون میپرسید پس من از کجا خبر دارم؟
بله،
اینا همونایی گفتن که در ژاپن میگفتن غلام رضا بی معرفت. من میخوام بگم پهلوان ها ارزشاشون در کارهایی که ما نمیدونیمه،
بله،
نه در کارهایی که ما ازش خبر داریم. برای همینه که به نظرم آقای تختی الگوی خوبیه و در تاریخ ما ماندگاره. با جناب آقای میثم موحدفر در موضوع امروز ورزش پهلوانی سخن میگیم. حالا در دو موضوع دو بخش گفتگو میکنیم، درباره دیگرها، درباره ورزش پهلوانی در کشورهای بیگانه و واکنش اونها به این ورزش. اما یک چیزی که خیلی مشتاقم که دربارش چکه‌ای سخن بگیم، میهمان عزیز من کار بسیار خلاقانه کردن در موضوع کار نویسندگان جوان که به نظرم بسیار بسیار ارجمند، چالشیه و خیلی خوبه که به نظرم وظیفه بر رسانه فرضه که در این باره بیشتر سخن گفته بشه و در این باره مبلغ این کار ارجمند بشه. بفرمایید.
بزرگوارید، سپاسگزارم البته که این از بزرگمنشی شماست که موضوعی رو که ممکن بود همراستا با برنامه امروز نباشه بهش پرداختید. من خدمت ازدالی گزارشی دادم، حضرت استاد بهتر میدونن که ما در سال جوایزی برای کتاب داریم در کشور که یا موضوعی‌ان یا صنفی هستند یا حتی جنسیتی. مثلا ما جایزه کتاب سال پروین رو داریم که برای بانوان ارجمند، ولی آنچه که از همه شکوهمندتره کتاب سال جمهوری اسلامی است، کتاب سال ایرانه که 35 داره تا به امروز برگزار شده. بدین معناست که برترین نویسندگان و مؤلفان و مترجمان ایران و حتی در فراسوی ایران اونها بازشناسی میشن، اونها کاراشون ارزیابی میشه، داوری میشه و با حضور رئیس جمهور وقت هر سال نشان از دست رئیس جمهور میگیرن و اینقدر ارز میبینن و در واقع قدردانی میشه. یه جایزه دیگری هم داریم به نام جایزه کتاب سال دانشجوی 26 داره برگزار شده و خب پیداست برای برترین دانشجویانه. خب این جزء اون رده‌بندی در واقع صنفی ها قرار میگیره، چون که کتاب سال پزشکی هم داریم، کتاب سال حوزه هم داریم. اما تا به امروز هیچ رویدادی ویژه نویسندگان و پدیدآورندگان جوان برگزار نشده. تو من خودم در جوانی قلمی به دست داشتم و کاری میکردم و اینها، خیلی علاقه من بودم کار ما دیده بشه، تفقدی، تشویقی بر روی یه جور دستگیری که ما مثلا ممکنه مسیر زندگیمون اصلا دیگرگونه بشه. حالا البته خدا خواست و بر ما منت گذاشت و ما در راه فرهنگ افتادیم، ولی خب بسیار از همدورهای ما دیگه وقتی قدر نمیدیدن راه رو کج کردن و در مسیرهای دیگه قرار میگرفتن. من در همین دستمایه شد برام که رویدادی رو به نام کتاب سال جوانان برنامه ریزی کنم و سالها درباره اون کوشش میکردم تا سرانجام دیگه جمع‌بندیمون این شد که با سازمان ملی جوانان پیشین یا معاونت امور جوانان، ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش کار رو به سامان بکنیم. آنچه که خدمتتون گفتم این گونه بود که ما فراخوانی که دادیم سال گذشته در میان همه جوانان برومنده ایران زمین، آنهایی که مؤلف بودن، مترجم بودن، در کل پدید آورنده ای کتاب بودن، اونها آثارشون رو بفرستن. خدا بر ما مهربانی کرد و 1034 اثر به دبیرخانه کتاب سال جوانان رسید و داوری ها در دو مرحله به انجام رسید. الان نامزدهای پایانی مشخص شدن، در واقع چکیده و گزیده بهترین نوقلمان ایران کاراشون در دسترس ما قرار گرفته. ما امیدواریم به یاری پروردگار در هفته آینده بتوانیم جشن پایانی رو بگیریم و بهترین نویسندگان و مؤلفان و مترجمان جوانان ایران رو بشناسیم.
خب برگردیم به امروز، به ورزش پهلوانی.
بزرگواریم فرمایید.
خب بفرمایید که واکنش دیگرها درباره فرهنگ پهلوانی ایران چی بوده؟
سوال بسیار بسیار ارزشمندیه که شما میپرسید، به دلیل اینکه ممکن است برای برخی از شنوندگان ما این پرسش پدیدار بشه که این ستایش از ایرانی و هنر نزد ایرانیان است و بس و از این داستانا یه جور خودشیفتگیه و ما مثلا نشستیم و دور هم برای خودمون قربون صدقه میریم، در حالی که دیگران واقعا نداشتن اینها رو. چرا؟ خب دیگران هم دارند و در فرهنگ دیگر کشورها هم ریشه داره یه همچین همانندهایی، اما حقیقت و گوهرش واقعا بسیار بسیار متفاوت. من دو نمونه رو خدمتتون میگم که برای مردم ما آشناست. یکی شوالیگریه، در واقع برگردان فارسی شه سوار، شوالیه یا شه سوار. خب اینها برگرفته از فرهنگ قوم جرمنن و یواش یواش اندک اندک به همه اروپا گسترش پیدا میکنه و بعدن در خدمت شاهان قرار میگیرن. خب از یه جایی به بعد که مثل برای ما پیوندی با مذهب برقرار میکنه، پیوندی با کلیسا برقرار میکنه و خب شوالیه ها میان در خدمت کلیسا قرار میگیرن، نهاد مذهب که کلیسا باشه و نهاد قدرت که پادشاهی باشه، اینها
سربازان کلیسا میشه.
بله در واقع اینا میشوند فداییان، خب یا میلیشیان، نیروی نظامی اونها. اونها دیگه براشون مهم نیست که کی در برابر کلیسا یا پادشاه قرار میگیره، مردم هستن یا دشمنان کیان کشور. هر کسی که باشه رو از دم تیغ میگذرونه. ما اینجا اشاره کردیم مردم میهن برای ما در فرهنگ پهلوانی اولویت یکه، یعنی اون چی که حالا امروز مثلا در جهان بهش میگن خط قرمز، خط قرمز یک پهلوانی نست که خب دست درازی، تعرضی، جسارتی به مردم صورت نگیره. بله. او خودش رو بندی و در خدمت مردم میدونه،
یعنی یکان یکان در این فرهنگ، یکان یکان مردم ما که اینه هوی رستم هستن.
دقیقاً. از همین فرهنگ ایرانی هم به فرهنگ عربی حتی در دوره جاهلی این کار سرایت پیدا میکنه. جوانان ما در مدرسه ها در ابتدایی میخونن که مثلا پیامبر ما در یک پیمانی به نام حلف الفضول شرکت داشته که اصلا اساسش این بوده که جوانانی از مکه با همدیگه پیمان میبندن که دستگیری بکنن از درماندگان و در راه ماندگان و اجازه ندن که کسی به اونها دست درازی بکنه. همین اتفاق میفته و ادامه پیدا میکنه و پس از اینکه اسلام حتا میاد، پیامبر ما اون رو به عنوان یک ارزش میشناسه و اون رو ستایش میکنه و ادامه میده. این فرهنگ پهلوانی ما در خدمت مردمه. او خاکساری و فروتنی رو برای این داره که خودش رو از هر انسانی، از هر ایرانی، از هر هم میهنی پایین تر میدونه. در کشور ژاپن هم حالی فرهنگی وجود داره به نام فرهنگ سامورایی. اونها هم باز واقعیت در خدمت فئودال ها و خان ها هستند. اینه او اونها هم فدایی اون طبقه حاکم یه خورده بله. خورده حکمرانان محلی هستند.
بله نه توده های مردم.
بله. پس از اینکه ما ورزش رو در یعنی آیین های پهلوانی رو در یونسکو ثبت کردیم خب خدا خواست و زمینه پدید اومد. فدراسیون پهلوانی به ریاست وقت آقای تولوکیان دوست صمیمی منن، از فرهنگیان نامدار کشورن و بعدش با همراهی وزارت خارجه، سازمان فرهنگ و ارتباط و رایزنان فرهنگی ما توانستیم در بیش از 30 کشور دنیا 50 تا رویداد برای این بازنمایی این فرهنگ کهنمون داشته باشیم. یه نکته ای که حالا با این گیروداری که امروز هم ما داریم جالب خدمتتون بگم، آقای عراقچی نامدار که معاون وزیر خارجه هستن در اون دوره سفیر ایران بودن در ژاپن. همین ورزش، همین آیین پهلوانی کاری میکنه که گشایش های دیپلماتیک پدید میاد. بهتر از من میدونید در دنیا موضوعاتی داریم به نام دیپلماسی عمومی یا دیپلماسی ورزشی. یکی نمادهاش دیپلماسی پینگ پونگه که رابطه بین بله، چین دقیقا. و آمریکا با یه بازی پینگ پونگ ساده
خب دوباره بین روس و آمریکا بسکتبال. حالا من این بارقه از جنبه های توریستی این ورزش داره، اجازه بدیم بعد از یه رفت و آمد
بروی چشم.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کبیر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاکش، خود که دشمن افکنی ناپاکش. رخشی و رستم مرو پادر رکاب، تا نبیند دشمن هرگز بخواب. مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاه صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندن خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مرا، زنده در این بوم و بر یک هم مرا. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری این چاره. وطن یعنی پدر، مادر، نیاکان، به خون و خاک بستن.